أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در اقسام المسک بود که عرض کردیم سه قسم از این مسک را بیان کردیم. قسم رابع در کلام شیخ انصاری که نقل کرده است از طهره در مسک این است که در ناف این حیوانی که هست، در ناف این حیوان خون منجمد بشود، منتها اون خون استحاله پیدا کند یا استحاله پیدا نکند، اون نحویست که دیروز عرض کردیم که استحاله محرز نیست. رو این اساس بعد از مدتی که هست اون خارش پیدا می کند، اون ناف حیوان، اون چیزی که در ناف حیوان پیدا شده است و به واسطه بله خارانیدن و حکش به اشیا او می افتد، چون هایی که اهل سحاری هستند پیدا می کنند. اون قسم از مسک است و فرموده است این مسکی که در این فر پیدا می شود، این مسک پاک است، یجوز الصلات فی، و بلکه اون فارک ظرفش هست اون هم پاک است. قد بینا بر این که اونی که متعارف بود از مسک این قسم رابع است. شرط شردیم صحیح عبدالله ابن سنان که داشت بر این که رسول الله صلی الله علیه و آله مسک را استعمال می کرد، اونی که متعارف از مسک است یا همین قسم رابع است که گفتیم لابعصبه هست. علاوه بر این صحیح عبدالله ابن سنان، صحیح علی ابن جعفر هم دلالت می کرد بر این که فارت المسک و مسکی که در فاره هست لابعصبه، فقط اونی که ما مقید داشتیم ملتزم شدیم که او از فاره طاهره و مسک طاهره خارج شده است، اون فاره ایست که از میته جدا بشود، از حیوان میته جدا بشود، او را گفتیم به قرینه صحیح عبدالله ابن جعفر که فرموده است اذا کان زکیان، که ظاهرش این است که فار زکی بوده باشد، معناش این است که معخوض من المیته نبوده باشد. مراد اینه اونی که معخوض من المیته است او را حکم کردیم به نجاست، و اما اونی که معخوض است من الحیوان المزکا او من الحیوان الحی، این دو قسم پاک هستند. و اما مسک اون دو قسم اول چه بود؟ اون دو مسک قسم اول را هم چرز کردیم علال قاعده خودیم اون مسکی که هست محکوم به نجاست است، ولی علا حاضر اساس حکم به حسب مقتضل عدله این است، خلافن نکاش فلسان چیشان می فرمود فقط فعرهی که منفصل از مزکاست و معخوض از مزکاست او فقط پاک است و یجوز الصلات، ولی در اون فعره و اون مسکی که طاهر هست و مسکی است که معخوض بشود از مزکا، چون چون دمی که در اون فعره است دم متخلف در مزکا حساب می شود و محکوم به طهارت است. خب صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف متعرض می شود در عروه بعد از بیان این حکم به صورت شک، که اگر فرض کنید فعره ای را انسان به دست آورد، فعره ای مسک را از کسی گرفت یا به دست آورد، نفهمید که آیا این معخوض من المیته است یا معخوض من المیته است یا معخوض من المزکا است، ایشان در عروه اینجور دارد اونی که معخوض است من ید المسلم اون فعره محکوم به تارت است. اونی که درست توجه کنید به عبارت ایشان، اونی که معکوز است از ید مسلم، او محکوم است به تارت. در ذیل این عبارت دارد که ولو کان اون فعره‌ای که هست مردد بوده باشد که این معکوز است از حیوان الحج یا از حیوان فرض کنید میته، ولو محتمل بوده باشد که از حی معکوز است یا از میته معکوز است، چون که از ید مسلم اخذ شده است محکوم است به طهارت. ایشان در عروه اینجور فرماید. عرض می کنم این کلام ایشان، کلامی که در عروه فرموده است، این کلام کلام صحیح نیست. این ید مسلم که اماره تزکیه است، ما به اماره تزکیه اون وقتی احتیاط داریم که مقتضی اصل عملی، مقتضای اصل عملی حرمت اون، بله حرمت اون شی بوده باشد، حرمت اون شی بوده باشد که جزء حیوان و معخوذ من الحیوان است. مقتضای استصحاب عدم تزکیه، مقتضاش این از شک در تزکیه داریم، مقتضای استصحاب عدم تزکیه این است که با این جزء حیوان با این نمی شود نماز خواند، چون که تزکیه نشده است. و بنابر قول مشهور که می گویند غیر مزکا موضوع نجاست هم هست، معنای میته غیر المزکاست، اینجور معنا می کردند. وقتی که استصحاب شد که این حیوان تزکیه نشده است، حیوانی که این جز از او معخوز است، مقتضاش نجاست اون جز هم است. در این موارد است که مقتضای اصل عملی عدم جواز صلات است، عدم جواز اکل است، چون که لحم است و شه باید تزکیه احراز بشود. و بما انه استصحاب عدم تزکیه میگه مزکانیست، اینزا شار ید المسلم را که انسان از ید مسلم بگیرد یا لحم و شحم و جلد را از سوق المسلمین بگیرد، ولو از سوق المسلمین از ید شخصی بگیرد که مسئول الحال است، نمیدونیم مسلمان است یا غیر مسلمان، اما بازار بازار مسلمین است. سوق المسلمین، ید المسلمین، ولی اراضی المسلمین، اونی که انسان در زمین مسلمین پیدا کرده است، از کسی نگرفته است، در زمین پیدا کرده است، اراضی اراضی المسلمین است. ولیکن نمیداند این مزکاست یا غیر المزکا. اراضی المسلمین، سوق المسلمین، ید المسلم، اینها اماره تزکیه هستند که انشاءالله خواهیم رسید به مسئلهش میاد همین، ولی بعد چند مسئله یعنی ولی متعرض معنا میشود. اونجا بحث میکنیم به این اماره تزکیه که ید المسلم، سوق المسلم، اراضی المسلمین است، اونجایی ما احتیاج داریم که مقتضای اصل عملی این بوده باشد که تصرف اکل حرام است، لا یجوز الصلاة فیه است، یا بلکه نجس هم هست، بنابراین که موضوع نجاست که میته است، میته به معنای غیر المزکاست، معنای سلبی، که حیوانی بمیرد و تزکیه نشده باشد، که استصحاب میگه تزکیه نشده، نه اون حیوانی که زهوق روحش مستند به غیر تزکیه است، که می گفتیم این احتمال هم است که معنای میتیم بوده باشد، اگر معنای میتیم بوده باشد که زهوق روح مستند به غیر تزکیه بشود، استصحاب عدم تزکیه مثبت می شود نسبت به عنوان میته. علاما تقدم. و اما در جاهایی که مقتضای اصل عملی جواز اوست، حلیت اون شیء است، طهارت اون شیء است، اونجا ما به اماره احتیاج نداریم، به سوق المسلمین احتیاج نداریم، مقام هم از این قبیل است. در ما نحنفی این، بله توجه کردید، اگر حیوان تزکیه نشده باشد و این فعر از حیوان افتاده باشد که گفتیم میفتد، او محکوم به طهارت و حلیت است. تزکیه نمیخواهیم که به ید مسلمین یا سوق المسلمین یا اراضی المسلمین احراز بکنیم. و من هناست که خدا رحمت کند سید الحکیم را در ما نحنفی این زور دارد بر این که در این مواردی که هست، در این موارد به اماره تزکیه حاجتی نیست. اماره تزکیه در جایی لازم می شود که مقتضای است غیر عدم تزکیه باشد، که موضوع است بر عدم الجواز و بر حرمت. ما بعد از برای این جنس ور شک روشن بشود، این سور شک را در تنگی مفصل متعرض شده است که شک داریم که این فعر از میته است یا از مزکاست، توجه کردید، یا از حیوان الحی است. سور شک را خوب متعرض شده است. البته سور شک از خودیشان نیست، دیگران هم دارند، ولانچه نیشان منگه بحث کرده است، ما اون نحوی که در تنگی هست با اون نحو متعرض می شویم. ببینیم فرمایشاتی چیشان فرموده است در سور شک صحیح است، تمام است، یا در اینها در بعضی ها تأمل هست، کمان که تأمل خواهد شد انشاءالله. ایشان می فرماید در تنگی که سور شک در فعرت الحیوان سه صورت است. یه صورت این است که ما می دانیم که این فعره از حیوان جدا شده، فقط این را می دانیم، اما از حیوان که جدا شده در حال حیاتش جدا شده، یا اون حیوان مزکا بود در حال تزکیه از او جدا شده، یا مرده بود در حال میته بودن از او جدا شده، این هیچ کدام را نمی دانیم. بلکه احتمال می دهیم که اون حیوانی که این فعر از او جدا شده اصلا اون حیوان نمرده، الان هم در سهاری می جردد و می خورد، اما احتمال حیاتش را داریم، علم به موتش نداریم ها. فقط یه حادث را می دانیم که این فعر از او جدا شده. اینجا فرموده است اگر کسی مسلک کاشف اللسان را ملتزم بشود که فرمود فعره تمام اقسامش نجس است و لا یجوز الصلاة فیها است و مسکش هم جایز نیست الا آنی که از مزکا مأخوذ است، بنابر اون مسلک ولی احتیاج داریم به ید مسلم، توجه کردید، احتیاج داریم به ید مسلم یا سوق المسلم یا اراضی المسلمین، و الا استصحاب میگوید که اون حیوانی که این از او جدا شده اون حیوان تزکیه نشده است، چون که تزکیه نشده است جایز نیست دیگر، اهم از این از میته جدا باشد یا از حی جدا بوده باشد، توجه کردید، استصحاب میگوید که تب مزکا نیست، مثل سایر لحوم و شحوم میشود، فرقی نمی کند، استصحاب دم تزکیه می جون حیوان تزکیه نشده است، توجه شردی، پس این فرش حرام است و ایناست. تزکیه نشده یا اینکه مرده است یا اینکه زنده است تزکیه نشده، فرقی نمی کند، چون که مبانه من الحی هم حکم میترا دارد. استصحاب میگوید بر اینکه این فرش از اون حیوان جدا شده، این تزکیه نشده بود، پس بدون جهت احتیاج به سوق المسلمین مثل لحوم و شحوم میشه و که احتیاج به اماره تزکیه داری، این مثل او میشه. اما بناء علی ما ذکره صاحب الروه و اخترناه و اختار المشهور، که مشهور اختیار کردند بر اینکه بله از حیم جدا بشود بازم فعر پاک است، یجوز صلات فیها هست، مسکش طاهر است، از مزکا هم جدا بشود طاهر و بله خودش و مسکش طاهر است، فقط آنی که از میت جدا می شود او لا یجوز صلات فیها، بلکه او نجس است. بناهم بر این مسلک احتیاجی به اماره تزکیه نداری. چرا؟ استصحاب حیات را میکنی. میگیم اون وقتی که درست توجه کنی بیشان زیمی میفرمایند، اون وقتی که فعر از بدن حیوان جدا شد احتمال میدیم در اون وقت حی بوده باشد، حیاتش باقی باشد. توجه کردید؟ خب استصحاب میگوید بر این که بله اون وقتی که توجه کردید این فعر از جدا شده بود، تا اون زمان حیوان نمرده بود، موت فهم نداشت، حی بود، در اون زمان هم حی بود. بله این فعر از حیوانی جدا شده است، شاره میگوید چون حیوان حیوان حی بود، بدون جهت حیوان وقتی که حی بوده باشد اون فعری که از او جدا می شود محکوم به طهارت است. یه به عبارت نخرا، حیوانی که میتنه باشد، استصحاب بکنید عدم کونها میتتن، یه وقتی بود اون حیوان میتنه بود، اون وقتی که زنده بود دیگر، الان هم احتمال میدیم میتنه باشد چون که زنده باشد، اصلا نمرده، یا اگر مرده بان باشد تزکیه شده، احتمال حیاتش میدیم که اصلا نمرده باشد، میتنه شده باشد. استصحاب میکنیم اون وقتی که این فعر از این جدا شده میتنه بود، این فعره ایست، فعره میتنیست. توجه کردید؟ اونی که از او جدا شده است او میتنه بود، بدون جد او میشود یجوز صلاته، میشود در او نماز خواند، احتیاج به اماره نداریم، خود اصل بلا معارض این را میگوید. پس در این صورت اولا احتیاجی به این که ما به اماره تزکیه ید المسلم سوق المسلمین عراضی المسلمین نداریم، این از صورت الاولا. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این است، ما میدانیم دو تا حادث اتفاق افتاده است در عالم، یکی این است که این فعر از آن حیوان جدا شده است، این یه حادث که یه وقتی جدا نشده بود، دیگری همی می دانیم که آن حیوان مرده، اون حیوانی که این فعر از این جدا شده این مرده است، منتها چه جور مرده احتمال می دیم موت حتفهم داشته باشد. توجه کردید؟ شما موت حتفهم را بگیرید، احتمال می دیم که نه موت حتفهم داشته باشد، بعد از او افتاده یا جدا شدند از او. علا کل تقدیرین می دانیم چون حیوان مرده، که استصحاب حیاتی که می کردیم در صورت اولا و می گفتیم معارض ندارد، ایشان فرموده در این صورت معارض پیدا می کند اون استصحاب حیات. درست توجه کنید، درست توجه کنید ها. ایشان می فرماید، مرحوم حکیم هم دارد این را، مرحوم حکیم هم همون این شکی در علم به حادثه، این از شکی در تقدم تأخر است، استصحاب ها با هم دیگر معارض است، ایشان هم دارد مرحوم حکیم هم. ایشان این زور می فرماید، وای حکیم هم همین زور می فرمایند، می گویند یه استصحاب داریم در ناحیه بقا حیات، تا اون وقتی که این فعره از او جدا شد، یه وقتی بلا اشکال فعره جدا شده فی علم الله از اون حیوان، ما احتمال می دهیم اون حیاتی که حیوان داشت تا اون زمان اون حیاتش باقی باشد. این مقتضای استصحاب این است که این فعره طاهر است، یجوز الصلات فیها، فعره ایست مال حیوان حی، یجوز الصلات فیها. یه استصحاب دیگر هم داری، یه زمانی این حیوان مرده دیگر، توجه کردید؟ یه زمانی مرده، یعنی موت حتف هم پیدا کرده، چه یقینا که فرض کردی موت حتف هم است، یه زمان این حیوان مرده یقینا. ما احتمال میدهیم که فاره تا اون زمان مردن جدا نشده باشد از اون حیوان. احتمالش را میدیم دیگر. حادث دیگر است. حادث دیگر این است که این فاره احتمال میدیم تا اون زمانی که حیوان مرده از او جدا نشده باشد. استصحاب هم میگوید بر این که این جدا نشده بود این فاره، نشده بود تا اینکه مرد. توجه کردید؟ اینم مقتضی این است که این نجس است و لایجوز الصلات فیها. ایشان میفرماید دیگر فرقی هم پیدا نمی کند ولو مرحوم حکیم فرق گذاشته است، ولیکن ایشان میفرماید فرقی نمی کند بین این که احد ما معلوم تاریخ بشود یا کلاه ما مسئول تاریخ بشود. رو مسلکی که در حادثه این داشت سابقا بیان کردیم مفصلن، چونی که معلوم مشهور اینجور میگویند، مشهور میگویند اگر حادثه این یکی معلوم تاریخ بشود، یکی مسئول تاریخ بشود، اصل در ناحیه معلوم تاریخ جاری نیست استثاب، چون قبل از اون زمان، اون زمانی که علم پیدا کردیم اول طلوع فجر این آب حوض به حد کره رسید، اول طلوع فجر اکبر الله اکبر گفت. قبل از اون زمان این آب حوض کره نبود، یقینا جای استصحاب نیست. بعد از او هم کره نیست، کره است، یقینا جای استصحاب نیست. قبل از اون زمان توجه کردید عدم کریت مقتوع است، بعد از آن زمان هم کریت مقتوع است، فلا استصحاب. مشهور اینجور میگند. اما به خلاف ملاقاتی که حادث آخر است و تاریخش مسئول است، نمیدونیم قبل کریه بود یا بعد کریه بود، استصحاب در ناحیه اوجاری است. نمیدانیم تا اون اول طلوع الفجر ملاقات حاصل شده بود یا نه. استصحاب میگوید که نه، ملاقات حاصل نشده بود. اصل تأخر الحادث است، اون حادثی که مسئول تاریخ است. مشهور اینجور میگویند. ایشان این مسئله را قبول ندارد. میفرماید در معلوم تاریخ نسبت به عمود زمان خودش استصحاب جاری نیست. کریت را که به طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر که عمود زمان است قیاس بکنیم، شک نداریم، استصحاب مورد ندارد. اما اگر این کریت را نسبت به زمان ملاقات بسنجید، ظرف شک را زمان ملاقات بگیرید، خب زمان ملاقات مجهول است دیگر. احتمال میدیم زمان ملاقات، توجه کردید، قبل طلوع الفجر باشد، بعد طلوع الفجر باشد. میگوییم این کریت در زمان ملاقات سابقا کر نبود، احتمال میدیم عدم کریت تا زمان ملاقات باقی بانده باشد. چرا؟ چون که احتمال میدیم ملاقات قبل الفجر است و عدم کریت تا زمان ملاقات باقی است. توجه کردید؟ بدون جهت فرموده است فرقی نیست در مسئول در حادثه و شک در تقدم تأخر، که احد ما معلوم تاریخ باشد یا مسئول تاریخ بشود، استصحاب ها معارضه می کنند. وقتی که معارضه کردند تساقط می کنند. خب وقتی که تساقط کردند نوبت به چه می رسد؟ نوبت می رسد به کل شیء طاهر در این فاره ها. وقتی که استصحاب بقاء حیات حیوان الهی انفصال الفاره و استصحاب عدم انفصال فاره الهین الموت، اینها با هم دیگر تعارض کردن، تساقط کردن، رجوع به چه چیز می شود؟ رجوع می شود به قاعده اطالت، به ید مسلم احتیاج نداریم. شک داریم این فاره پاک است یا نجس، کلش این طاهر می که پاک است. توجه کردید؟ نمی دانیم بر این که این را در صلات برداشتن حرام است، یعنی مانیت دارد یا نه. همون رفع نمت مالایلم مانیت را رفع می کند، مانیت نداره. نمی دانیم صلات متقید است که این فعره نباشد در او. توجه کردید؟ خب وعن امت مالنمون میگهد نه صلات مقید نیست. پس علا هازا این هم صورت دومی است. پس در این صورت دومی هم احتیاجی نداریم بر اینکه توجه کردید در ما نحنفی ما به قاعدیت ید المسلم سوق المسلم عرض المسلم. این فرمایشی که ایشان در این قسم فرموده است این فرمایش فرمایش درستی نیست که دو تا استصحاب معارضه می کنند. اگر درست توجه کنید طرز می کنم. اگر فرض کردیم که در قسم اول آن استصحاب درست است، در قسم اولی که احتمال می دادیم آهو الان هم زنده باشد، چی می گفتیم؟ یه وقتی این فعره از او جدا شده است استصحاب حیات آهو را می کردیم تا اون زمان مفصال. اگر این استصحاب فایده ای داشته باشد و اثبات بکند برای این که این فعره فعره طاهره است، توجه کردید چون که فعره ای که از آهوی حی جدا شده چاره حکم کرده است به طهارت او و به این که یجوز صلات فی. اگر از فرض بفرمایید این اصل در قسم اول فایده داشته باشد و اثبات کند بر این که این فعره پاش است و یجوز صلات فی، این در قسم ثانی هم بلا معارض ظاهری است. چرا؟ بران که در قسم ثالث هم این فعره از این حیوان جدا شده است، یقیناً استصحاب می کنیم بقای حیات حیوان را تا اون زمانی که جدا شده. فرمود ایشان و مرحوم حکیم فرمود این معارض است با این که فعره جدا نشده تا زمان موت، اون اثر شرعی ندارد. چون که درست توجه کنید چه می جن. استصحاب عدم انفصال فعر الهی نلموت او اثر شرعی ندارد، که اثر شرعی جدا شدن بعد موت عطف انف است. جدا شدن بعد موت عطف انف است. استصحاب این که این جدا نشده بود تا حیوان موت عطف انف پیدا کرد، این اثبات نمی کند که بعد موت عطف انف جدا شده. این همان است که خود ایشان و دیگران در باب کلیت و ملاقات گفتند. گفتند بر این که استصحاب عدم ملاقات تا حین کلیتی که هست اثبات نمی کند که ملاقات بعد الکلیت است. استصحاب این که ملاقات نشده بود تا زمان کلیت، این اثبات نمی کند که ملاقات بعد الکلیت است. این زور دیگر اینجا هم همین زور است. استصحاب این که این منفصل نشده بود تا این که این حیوان مرد اثبات نمی کند که بعد از مردن جدا شده. موضوع نجاست و موضوع عدم جواز صلات بنابر مسلک ایشان و مشهور و حکیم غیر از کاشف اللسان، موضوع عدم جواز صلات و نجاست جدا شدن از حیوان است بعد موت. این که این جدا نشده از حیوان تا این که حیوان مرد اثبات نمی کند که بعد از مردن جدا شده است، مگر به اصل مثبت. اصل مثبت را اگر شخصی بگوید لازمه عقلی، بله اگر منفصل نشده تا حین مردن قهرن لازمش این است که بعد از مردن جدا شده باشد، ولیکن لوازم عقلی و ملازم عقلی را که حساب حجت نمی کند. تعجب از ایشان است، نمیدانم قصور از ماست یا قصور از ایشان است و مثل مرحوم آیکی ملتفت به این نکته نشدن که در مانروین اصل مثبت است بنابر قول مشهور. پس اگر بنا بوده باشد اون استصحاب بقاء الحیات، میدونید چرا این زور تعبیر میکنم؟ اگر بنا بوده باشد استصحاب بقاء الحیات الهی نزود جدا شدن فایده ای داشته باشد و اثبات بکند که این فعره طاهر است، توجه کردید، و یجوز الصلات فیه است، توجه کردید، این را اثبات بکند، این معارض نیست حتی در صورت ثانیه. همون در صورت ثانیه بله همه معنایی که از استصحاب بقاء حیات تا توهین جدا شدن باقی است توجه کردید و این اثبات میکند که این طاهر است و حلال است. چرا گفتم بر این که اگر این در صورت او را مفید باشد؟ بنا در ذهن ما این است که استصحاب بقاحیات فایده ای ندارد، چون این از حیوان جدا شده. ما استصحاب بکنیم بر این که این حیوان حی بود، این اثبات نمی کند که این مبانه من الحی است. این از حیوان جدا شده، استصحاب بکنیم که تاریخین جدا شدن حیوان حی بود، اثبات نمی کند که این مبانه من الحی است. همون حرفی که در اطلاف مال الغیر اون نکته را گفتیم که استصحاب این که این مال سابقا ملک الغیر بود الان هم در ملک الغیر باقی است، این اثبات نمی کند که این اطلاف مال غیر است که زمان می آورد. اینجا هم همین زور است. شاره گفته فعرت المبان من الحی، فعرت المفصولت من الحی طاهرون، یا فعرت المفصولت من المزکا طاهرون. این را اگر گفته باشد استصحاب این معنا که این حی بود حین جدا شدن اثبات نمی کند که این مبان من الحی است. این لازمه عقلیشه. بله حیات داشته باشد گهرن این مبانه من الحی است. توجه کردید؟ و اما تعبد باید بشه که این مبانه من الحی است، نه این چون حیوان حی است. باید تعبد بشه و که این مبانه من الحی است تا حکم بشود بر این چین طاهر است. رو این اساس ما این اصل را در صورت اولا و ثانیه اشکال داریم. اما چه میگیم؟ میگیم در صورت اولا و در صورت ثانیه یه اصل دیگر داریم ما. اون اصل دیگر طهارت و نجاست را اثبات میکند. چرا؟ طهارت و جواز صلات را اثبات میکند. اون اصل دیگر چیست؟ اون اصل دیگر این است که شما قبول کردید آقایان خدا بله به شما رحمت و طول و عمر بدهد و آی حکیم و به ایشان عرض می کنم بر این که شما این را قبول کردید. لفت و نشت غیر مترتب است. توجه کرد؟ بله عرض می کنم بر این که شما قبول کردید این حرف را که موضوع اون فعره محکوم به نجاست است که مبان من المیته باشد. شما این را قبول کردید و فرمودید موضوع نجاست و موضوع فرض بفرمایید موضوع نجاست و هاکذا موضوع فرض بفرمایید عدم جواز صلات، اون فعری است که مبان من المیته باشد. همین زور است دیگر. اون در اون روایت صحیح عبدالله ابن جعفر گفت امام علیه السلام فرمود ازا کان زکیان یعنی لم یکن من المیته. این زور معنا کردی. این زور دیگر اگر این را بگی خب ما استصحاب میکنیم که این فعره یه وقتی مبان من المیته نبود، اون وقتی که اصلی یه وقت همین زور است دیگر این فعره بود ها بود در بدن حیوان ولیکن مبان من المیته نبود. این زور دیگر چونکه باید یه زمانی در بدن حیوان باشد که بعد جدا بکنن یا خودش بیفتد. این زور دیگر عدم ازلی هم نیست دار. یه وقتی این توجه کردید این مبانه من المیته نبود، بعد نمیدانم مبانه من المیته شد یا نشد، استصحابی که نشد موضوع نجاست و موضوع عدم جواز صلات منتفی میشود. بدون زد حکم میشود پاک است و یجوز صلات فی. بدون زد ما گفتیم در صورت اینجور نمیشتیم دیگر. خدا میداند عقل ما تا اینجا رسید که در صورت اولا و در صورت ثانیه استصحاب این که مبانه من المیته نیست جاریست بلا معارضین و او اقتضا می کند برای این که توجه کردید ولی این پاک بوده باشد و یجوز الصلات فیه بوده باشد و احتیاجی هم به اماره ید المسلمین سوق المسلمین اراضی المسلمین هم نداری. و هم صورت ثالثه که در کلام ایشان هست، صورت ثالثه این است که میدانیم این مبان من المیت است، از حیوان حی جدا نشده، این را از حیوان میت جدا کردند. منتها نمیدانیم اون حیوان میت، توجه کردید، اون حیوان میتی چه هست؟ اون حیوان میت مزکا بود؟ توجه کردید تا اینی که جدا شدند پاک و طاهر بوده باشد، یا اون حیوان میت میته بود، به غیر تزکیه ظهور گرو شده بود، میته بود که نجس بوده باشد، ولای از عزو سلات فیها بوده باشد. در تنگیه این زور فرموده است که در این صورت است که ما احتیاج داریم به اماره تزکیه، در این صورت احتیاج به اماره تزکیه داریم که سوق المسلمین است، اراضی المسلمین است، ید المسلم است، باید ید المسلم بوده باشد تا به ید المسلم حکم کنیم مزکاست، و الا اگر اماره نبوده باشد استصحاب عدم تزکیه جاری است. استصحاب عدم تزکیه ای که هست، استصحاب عدم تزکیه در این حیوان جاری است که این حیوان بله توجه کردید تزکیه نبود، مزکا نبود، توجه کردید بدون جهت در این نمی شود نماز خواند، و بنابر مشهوری که حیوانی که تزکیه نشده او را هم نجس می دانند، بنابر مشهور موضوع نجاست هم می گویند محرز است، به استصحاب عدم تزکیه موضوع نجاست توجه کردید احداث می شود. ایشان می فرماید در ما نحنفی این معناست، حیوانی که بله حیوانی که مرده بوده باشد توجه کردید و تزکیه نشده باشد، اگر بنا بود ما از صحیح عبدالله بن جعفر این را استفاده کنیم چه فعره ای که هست محکوم به طارت است، مگر فعره ای که از حیوان مرده که تزکیه نشده جدا شده باشد، که حیوان مرده که تزکیه هم نشده، این زور باشد ها، ولی به واسطه این استصحاب همین زور است، احراز می شود که این حیوان مرده و تزکیه نشده، فرش نجس است و نمیشه نماز خواند. و اما اگر کسی گفت که نه، فعره میته نجس است، یعنی حیوانی که بمیرد و موتش مستند به غیر تزکیه باشد، فعره این حیوان نجس است، ولای از اوز سلات فی استصابت همه تزکیه نمیگوید که این حیوان به غیر تزکیه مرده است، میگوید این را اصل مثبت میشود دیگر. بدون زد اثبات موضوع نجاست و عدم جواز صلات را نمی کند. در فعره ها، در فعره موضوع جواز صلات این است که از میته جدا بوده باشد، چون که مزکات قید ندارد، حیم جدا بشه میشه نماز خواند. توجه کردی اگر گفتیم که موضوع از بیشتر از این استفاده نمی شود که فعره میته، یعنی فعره حیوانی که موتش مستند به غیر تزکیه است، او نجس است و لایجوز الصلات فیه، لایجوز الصلات فیه هم موضوعش همینه. این را اگر گفتیم استصحاب عدم وقوع تزکیه اثبات نمی کند که این میته است، این میته است اثبات نمی کند، یعنی موتش مستند به غیر تزکیه است. روس ها بگن روی نسل بود که گفتیم لحم و شهمی که از بلاد کفار میاد احتمال تزکیه بدیم پاشه، چون که صاحب دم تزکیه میگه نخور، در او با او نماز نخوان، اما نجس است نجاست را اثبات نمی کند میته بودن را. اگر فرض کردیم در فعر موضوع عدم جواز صلات و موضوع نجاست یکیست، مبان من المیته است، یعنی حیوانی که بمیرد و موتش مستند به غیر تزکیه باشد، استصحاب عدم تزکیه فایده ای ندارد. بدون زد در ما نحنفی استصحاب عدم تزکیه اثبات نجاست و عدم جواز صلات نمی کند، باز رجوع به قاعده طهارت می شود، نمی دونیم پاک است یا نجس، این فعره پاک است، مسکش پاک است و مانیت لصلات را هم ندارد، شک در مانیت است که صلات مقیده به غیر این است یا نه، رفعن امت مالا یعلمون، به اماره باز احتیاط ندار. و ما توی اعمال سوق المسلمین نمیخوانیم. اگر در صورت ثالثه تفصیل دادیم، در صورت ثالثه اگر موضوع نجاست فعره و عدم جواز صلات فی مبانی من المیته شد، احتیاجی در این صورت هم به اصالت چیز نداریم به سوق المسلمین، امارت اراضی المسلمین، ید المسلم. اصل اقتضا می کند که پاک است و توجه کردید و صلات هم مقید به عدم او نیست. و اگر گفتی موضوع نجاست و عدم جواز صلات فعره ایست که از حیوانی باشد که تزکیه نشده، این بوده باشد موضوع، بلی این فرمایشاتی که فرمودم صحیح است. ظاهرا هم موضوع اولی است نه دومی. والله العالم.